الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته تحقیق و بررسی درباره حکم متنجس به سایر نجاسات. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن و اما المتنجس و بسائر النجاسات عدا الولوخ فالأقوى كفاية الغسل مرة بعد زوال العين فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها. فرمود متنجس به سایر نجاسات غیر از بول انسان و غیر از بلوغ و غیر از اناء اقوا کفایت غسل یک مرتبه است بعد از زوال عین و غسله مزیله که عین نجاست رو ازاله کند برای تطهیر کافی نیست. که این نکته رو داشته باشید، خیلی کارش داریم. مگر اینکه آب مستمر ادامه پیدا کند بعد از ازاله که غسله متعقبه به تطهیر هم محقق بشود. گفته شد که در این رابطه دو قول وجود دارد که قول اکثر بلکه مشهور این شد که تطهیر سایر متنجسات به یک بار محقق می شود، اما غیر مشهور مثل شهید و بعضی از فقهای های معاصر گفتند که در بعضی از متنجسات دیگر هم غسل مرتین لازم است. دلیل شهید و بررسی آن را داشتیم و گذشت، اما عنوان بفرمایید تحقیقی درباره متنجس به ابوال ما لا یؤکل لحمه. از جمله متنجسات غیر از متنجس به بول انسان، متنجس به بول ما لا یؤکل لحمه هست. در این رابطه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 28 فرمودن که تعمیم حکم، یعنی تعمیم حکم به غسل مرتین برای ابوال ما لا یؤکل لحمه وجهی ندارد. چرا؟ عمدترین دلیل در این رابطه صحیحه یا حسنه باب 8 شماره 2 که چند بار اینو خوانده ایم، حسنه عبدالله ابن سنان است که از امام صادق سلام الله تعالی علیه نقل شده است: اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. اطلاق ما لا یؤکل لحمه به طور مطلق آمده، غسل به طور مطلق آمده، مقتضای اطلاق کفایت و مرت واحده. این اطلاق برای ما کافی و کارساز است، مضافا بر اینکه وجهی دلیلی نداریم تا اینکه ما برای ابوال ما لا یؤکل لحمه حکم به وجوب تطهیر به مرتین صادر بکنیم. فرمایش ایشان رو که شنیدیم و با قاطعیت هم اعلام شد، اما در مقابل فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح، مصباح الفقاهه جلد یک کتاب طهارت صفحه 613 می‌فرماید مقتضای اطلاق نصوص و فتاوا عدم فرق بین بول انسان و بول ما لا یؤکل لحمه هست. این مقتضای اطلاقه. بعد ادله قائلین به اختصاص را هم اشاره میکنند، اونایی که میگویند غسل مرتین اختصاص دارد به بول انسان، دلیلشون انصرافه. میگن انصراف هم بعید نیست، اما الاحوت ان لم یکن اقوا خلافه، که حرف دل ما رو اعلام میفرماید. احوت اگر اقوا نگیم احوت خلافش. در ادامه امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 177 همین فرمایش فقیه همدانی را اعلام می‌فرمایند، یعنی مطابق با فرمایش ایشان می‌فرمایند که مقتضای اطلاق عدم فرق است بین ابوال. بنابراین بر اساس اطلاق، حالا ببینیم اطلاق چیست، شما حتما ذهنتان آماده شد تا ما اطلاقی برای شما بگیم که از اون اطلاق چی رو بفهمیم. غسل مرتین اطلاق اینه که همون غسل مرتینی که به بو برای بول انسان آمده همون مرتین اطلاق دارد، بول انسان خصوصیت ندارد. با اجازه شما و با حفظ ادب و احترام ظرافت لطافت جلسه، بول انسان از بول کلب آلوده تر است، از بول خنزیر آلوده تر است. بول ما لا یؤکل لحمه بول انسان خصوصیت ندارد. اطلاق در مرتین، مقتضای اطلاق. فقیه همدانی و امام خمینی در همون آدرس های بالا فرموده اند که مقتضای اطلاق اینه که فرق بین بول انسان و بول مالای اکل و لحم وجود ندارد. علاوه بر این امام خمینی می فرماید که از موثقه سماعه هم می توان استفاده کرد. این موثقه کتاب وسائل جلد 2 باب 8 از ابواب نجاسات حدیث شماره 7 و به اسناده عن الحسین ابن سعید. اسناد شیخ همیشه به حسین ابن سعید اهوازی درست است. عن عثمان ابن عیسی که از اجلا و ثقات است، عن سماعه که از اصحاب آقا امام صادق و از موثقین معروف است، هرچند فتحی است، لذا می شود حدیث موثقه. سألته عن ابوال سنور والکلب والحمار والفرس قال کل قال كأبواب الانسان كأبوال الانسان كأبوال الانسان. سوال کردم از این موارد، بول گربه و کلب و حمار و فرس، الاغ و اسب، فرمود که ابوال الانسان. تشبیه معلوم است که از حیث حکم، سوال از حکم و تشبیه از حیث حکم از سوی امام تشبیهی دیگه معنی ندارد، در جهت دیگه که تشبیه معنا ندارد، مناسبت حکم و موضوع قطعا تشبیه از حیث حکمه. بول انسان حکمش چه بود؟ غسل مرتبه غیر معکول اللحم هم از همین قرار است. یه دونه اشکال یک جواب، اشکال جواب. آقای حسینی یه لحظه صبر کن، اشکال اینه که بول حمار و فرس چه می کند؟ اینجا آمده سنور و کلبش درست شد. جواب اینه که اون دوتا در مقام تقیه آمده است، مطابق با احکام ابناء عامه است، البته مطابق با احکام حنفیه است. بول و روس حمار و فرس نجسه و اون در مقام تقیه است و ما قاعده‌ای که در نصوص داریم اینه که می شود صدر و ذیل یا بخش‌هایی از نصوص مورد استفاده باشد و بخش‌هایی هم مورد استفاده نباشد. تبعیض در استفاده از نصوص اشکالی ندارد. این جواب هم خود امام خمینی ارائه فرموده تا شما اشکالی نکنید.
بله. ما را فرمودید دلیل داشت رو نفرمودید برای ما که تفریز در استفاده از روایات اشکال ندارد. خب چه دلیلی داری برای ما تفریز در استفاده از
روایات اشکال ندارد؟ بله، اینو بارها برای شما گفتم، بار دیگه هم برای شما میگم. آقای زندی ظاهرا زبان حال ایشان این باشد که تکرار به درد افاضل بخورن. دلیلش اینه که نس که معتبر شد، خوب گوش بدید، نس که معتبر شد اعتبارشو که گرفت، آنگاه هر مقداریش که برای ما قابل استفاده بود طبق قاعده است، رفعیت دلیل ندارد. یک اشکال، یک نقص، مثل اینه که یک جمله بپرد، یه جمله چاپ نگیرد، یه جمله رو معناش ما نفهمیم. معناش این نیست که اون جمله رو که فهمیدیم میگیم آقا اون جمله رو نفهمیدیم، اون فهمیدت هم کل نافهم، این که نمیشه. بنابراین هر مقدار از نصوص که بفهمیم طبق قاعده است، اون مقداری که نمیفهمیم مربوط به خود ماست. حالا استفاده از نصوص پس از ثبوت اعتبار هیچ دلیل بر ترک آن وجود ندارد و دلیل اعتبارش همون ثبوت اعتباره. این به خاطر گل روی آقای زندی. و اما اینجا اصل اشکال و توجیه چه می شود؟ بله بزنید. اینا رو ما میگیم، ابناء عامه فتواش چیزی دیگریست. ما میگیم نه بولش نجسه و نه گوشتش حرامه، اونها میگن نه خیر. طبق فتوای ابناء عامه اینجوری. این مطلب که کامل شد، ببینید تأیید بر مطلب محدث عاملی میفرماید که قال الشیخ حکم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقیه او الکراهیه. فهم شیخ برای ما خودش کارکشاست. قاعده ای که ما داریم چه بود؟ فهم فقها، مخصوصا فهم قدمای از فقها برای ما جهت دهنده است. شیخ هم اینو فهمیده. این شما نگید که تنها خود امام خمینی اینو فهمیده باشد، شیخ طوسی هم همین مطلب رو از این روایت برداشت کرده که بول سنور و کلب که از ما غیر معکول هست مثل بول انسان هست در حکم، اما حمار و فرس که اینجا آمده یا محمول بر تخیه می شود یا محمول بر کراهیت. این حدیث موثق و روایت موثق هم تا اینجا به ما کمک کرد. بسیار عالی. استدلال شده بود به اطلاق، و اما اینجا اطلاق نیست، اینجا اصلا بیان ظاهر و صریحه، بیان اصل مسئله است. خوب سوال کردید. اگر امر دائر بشود بین مدلولی که از اطلاق استفاده می شود و بین مدلولی که از دلالت مصادقی اراده می شود، قطعا اون مدلولی که از دلالت مطابقی استفاده می شود مقدم است. سر شیعه گفتید یه دونه دعا می کنم
در سیده اونجا مقدمات
یه چیزی دیگه است. نه ظهور اطلاق فرق عموم باشه. جزاک الله احسن الجزا و اوفا جزا. گفته بودن دعای استاد در حق شاگردش مثل دعای پیامبر در حق امتش. امروز شانس داشتیم. جزاکم الله خیر الجزا احسن. متنی که با دلالت مطابقی باشد نص، مفاد اطلاق ظهوره. این از باب تقدم نص بر ظاهره. بنابراین این یادتون نرد هر موقع که مدلول متاوخ متن با مدلول اطلاقی معارضه داشت، مدلول متن مقدمه بر اساس همون قاعده که گفتش. تا اینجا مطلب روبرا هست و ما مشکلی نداریم. و بعد از این مطلب که تا حالا گفتیم، از این مثال میریم بیرون. مثال چه بود؟ فقط بول مالای اکل و لحمه بود. درباره بول مالای اکل و لحمه محققین اخیر هم مثل مرحوم آغازیا عراقی قدس الله نفسه و زکیه فرموده ان که اینجا احتیاط لا یترک لشبهته، شبهه قوی هست که بول مالا یعکر و لحمه کمتر از بول انسان باشد. احتیاط لا یترک. رأی محقق فقیه همدانی و آغازیای عراقی و امام خمینی و فتوای بعضی از محشیهای عروه نتیجه این اعلام می شود. چیزی هم که ما اضافه می کنیم، دو نکته که اضافه می کنیم. اضافه ما چه بود؟ یک، قطعاً بول انسان خصوصیت ندارد در شدت در قذارت. خصوصیتش اینه که باید شدت در قذارت داشته باشد، قطعا ندارد. دو، استصحاب اینجا یه استصحابیست بجا و درست. بنابراین همونطوری که فقیه همدانی فرموده ان الاحوت ان لم یکن الاقوا باید متنجس به بول ما لا یعکل یغسل مرتین. این مثال کامل شد و این فتوا هم ثبت شد. و اما سائر نجاسات، درباره سائر نجاسات عنایت کنید. بررسی متنجس به سائر نجاسات غیر از ابوال مالای اکل، گفته می شود که درباره حکم تطهیر اون متنجسات اطلاقاتی داشتیم. اگر به ذهنتون سپردید، اطلاقی داشتیم درباره کافر، درباره منی و درباره کلب و غیره، که جلسه قبل اینا را شرح دادیم، اطلاقاتش رو مورد استفاده قرار دادیم. و سیدنا فرمودن که لعله لا اشکال بعد از این همه اطلاقات. اما تحقیق این است که در این نصوص که مراجعه میکنیم فقط یک روایتش رو از باب مثال که خود سید هم روی اون حسنه خیلی حساب میکنن، روایت هشت، عفوان باب هشت روایت شماره دو. قبل از اینکه این روایت رو بگیم، روایت شماره دوازده به حضور شما، حدیث شماره نه،
باب دوازده
حدیث شماره نه آمده از صحیحه محمد ابن مسلم. سألت ابا عبدالله عن الكلب السلوقی فقال اذا مسسته فاغسل يدك. این رو گفتن که اطلاق دارد غسل و مختزای اطلاق اکتفاء به مره واحد است. خوب دقت کنیم، سؤال از اصل نجاست کلب سلوقی است. کلب سلوقی محل ابتلاست که ابناء عامه مثلا بول حمار ابو حنیفه مثلا بول حمیر رو نجس نمیداند، نجس میداند اما کلب رو نجس نمیداند. کلب رو جز اعضای خانواده در تعبیراتشان آمده است، جز اعضای خانواده است. سوال شد مردم کلب دارن، کلب سلوقی به اصطلاح کلب شکار. فقال، سوال شد از چه سوال شد؟ سوال از این نبود که تطهیرش به چه صورت است، کیفیت به چه گونه است، از اصل نجاستش. فرمود اذا مسسته فاغسل یدک، وقتی که با دست خودت مس کردی و دست بهش زدی، دستت که آلوده شد تطهیرش کن. حکم در جهت بیان نجاست، نه در جهت بیان کیفیت و کمیت. این چیز واضحیه. نصوص دیگه ای را که گفته بودم، کافر هم همینطور، با کفار در ارتباط این چه کار کنیم؟ اگر مصافحه میکنید دستتون را تطهیر بکنید. در جهت بیان اصل نجاست ما از خود شما یاد گرفتیم این جمله را دقیق گویا که نس مضافاً بر اعتبار و ظهور، جهت نس هم باید تشخیص داده بشد. به ما یاد دادید الان جهت نس رو میدونیم که در جهت اصل نجاسته، ربط به من را و تکرار ندارد. تازه اون این روایات را زیاد ایشان محل استشهاد قرار ندادن. آنچه را که محل استشهاد قرار میدن روایت شماره دوی باب هشت ابواب نجاساته که مکرر خونده ایم. اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه. این میفهمد اطلاق دارد. این ظاهرش از اون روایات دیگر بهتر می نماید، درسته. اطلاقش در دید ابتدایی می نماید که همین باشد که اغسل ثوبک من اول ما لا یؤکل لحمه، فقط به مجرد غسل اکتفا کنید. اما پس از که دقت کنیم این آیه، این حدیث در مقام تشریع و نجاست و حکم وجوب غسل را درباره اول ما لا یوکل لحم اعلام میکنند. در مقام تشریع که بود خوانده اید دیگه، اطلاق ندارد، باید در مقام بیان باشد. ریخت مطلب چرا؟ عنوان آمده است، عنوان کل ابوال، کل ابوال ما لا یؤکل لحم غسل و شستشو می طلبد و نجس است. این سیاقت، سیاقت تشریعه که حکم ابوال ما لا یؤکل لحم این است که باید اجتناب بشود ازش و شستشو بشود. در مقام تشریع بیان هم مناسب با بیان تشریعی که فقط اغسل گفته، دیگه چیزی در کار نیست. بنابراین علل اقل، پس از که ما دیدیم مقام تشریع هست، علل اقل شک بکنیم که این نس اطلاق دارد یا اطلاق ندارد. شما می دانید شک در اطلاق مساوی با عدم اطلاق هست. اطلاق این نسی که خیلی روش توجه می شود برای ما ثابت نیست. عزف الازالک سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 17 می فرماید لا یتم الاطلاق فی الجمیع. این نصوصی که خواندیم و گفتیم که اطلاق دارن و مقتضای اطلاقشان همین است، می فرماین که اطلاقشان تمام نیست. با اون شرحی که داده شد، جهتدار از یک سو و مقام تشریع بودن از سوی دیگر، اطلاقشان کامل نیست. پس از که اطلاق کامل نبود، اطلاقی که در کار نبود، دلیلی بر تعمیم حکم زنده می شود. دلیلی که بر تعمیم حکم دارد بله، مانع تعمیم اطلاق بود. و بعد از که اطلاق دیدیم که کامل نیست، زمینه برای حکم به غسل مرتین نسبت به اول مالای اکل و لحمه آماده می شود و ادله هم وجود دارد. دلیل اصلی ما همو که اشاره کردیم عبارت است از استصحاب، که بسیار در این موقعیت از جایگاه رفیعی برخوردار هست. قطعا شک در طهارت بلا شک و استصحاب همینجا جاشه. و آنی که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرمود که اقوا عدم اعتبار تعدد است و استصحاب به وسیله اطلاق از کار می افتد و نوبت به اصالت البراءت می رسد، جوابشو فهمیدیم. اطلاق که ثابت نشد، اطلاقی که در کار نبود، استصحاب فوراً منطقه را در تصرف خودش قرار میداد و زمینه برای براءت وجود نخواهد داشت. دلیل اصلی ما همین استصحاب شد، مضافاً بر نکته‌ای که روش حساب می‌کردیم و در متنم آمده. چه بود اون نکته؟ نکته این بود که گفتیم در متن آمده بود فلا تکفل غسلت المزیلت لها. به طور طبیعی و واقعی غسله اولا، غسله مره واحده، مزیله است. تعبیر رو عوض کردیم و الا در حقیقت آنهایی که میگن غسله واحده کافی هست قائل به غسلتین هست. ما که قائل، قول غیر مشهور که قائل به غسل مرتین هستم، همینه میگن غسله اولا المزیله و غسله ثانیه مطهر است. این یه واقعیتیه. مطلب همینو گفت سید الحکیم، تأیید مطلب. کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 21 می فرماید المشهور الاجتزا به مره واحده به مرت واحدت بعد الازاله. مطلب کامل شد. المشهور الاجتزا، اکتفا به مرت واحده در متنجسات به سایر نجاسات بعد الازاله، مطلب کامله. بنابراین ما میتونیم بگیم که در نتیجه و در واقع فرق نمی کند که بگیم غسل مره واجب است یا غسل مرتین. چرا؟ چون اونو که غسل مرتین میگدم مبناش اینه که الاولا خوندیم الاولا للازاله و ثانیه للانقاء، و اونهایی که میگن غسل مره کافیست برای سائر متنجسات، میگن کدوم غسله؟ غسله ای که بعد المزیله باشد. مزیله رو اسمشو غسله نذاشتن، و الا یه غسله مزیله است و یه غسله متحره. در حقیقت غسلته این است. این جمعی بود، تحقیقی بود که در فتوا اضطرابی وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه در متن که آمده است غسل مره واحد کافی است، اما میگه لا تکفل غسلت المزیله، بعد از غسله مزیله است. لذا ما دیگه اصرار نمی کنیم که بگیم غسل مرتین برای اینا لازمه. پس از که گفتیم قبل از غسله مطهره غسله مزیله لازم است، مطلب کامله. نتیجتا می شود غسلتین، اونطور میگیم به تعبیر و تبعیت از اعاظم و مت، میگیم غسلتون واحده بعد الغسلت المزیل، تا هیچ اشکال و مشکلی بر نخوریم. و مطلب تا اینجا الحمدلله خیلی به شکل خوب و عالی کامل شد. اگر شما بگید که در متن آمده است الا ایستمر بعد الازاله، اونو هم ما وجهی داریم علل مبنا. یادمون هست گفتیم که شهید فرمود اگر در غسلتین یک غسله به اندازه دو غسله و یک فصله ادامه پیدا کند، غسله یک دقیقه اولا، فصله یک دقیقه بین الغسلتین، و غسله ثانیه هم یک دقیقه، اگر سه دقیقه ادامه، البته سه دقیقه برای عرف عوام زیاده، حالا شما چند ساعت؟ 10 ثانیه بگید. اگر مجموعاً 20 ثانیه بگید تا بشد یک دقیقه. اگر استمرار پیدا کنند 20 ثانیه ازاله، 20 ثانیه که فاصله هست ادامه پیدا کنه، 20 ثانیه دیگه هم بازم تغسیل ادامه پیدا کند، شهید فرمود که اشکالی ندارم. مطلب میگه که ولی اگر استمرار پیدا بکند اشکالی در کار نیست، هرچند مقتضای جمود تعدده و او تعبد محضه، و ما گفتیم که تعبد در امور در احکام وضعیه مثل تعبد احکام تکلیفیه نیست. در احکام وضعیه مصلحت و هدف احکام معلومه، و در احکام غیر وضعیه احکام تکلیفیه هدف و غرض عمل برای ما معلوم نیست، لذا اونجا فقط متعبد محض باشه. اما اگر میدانیم که فقط شست و شوز و هدف تطهیر رو هم میدانیم، به هیچ اشکال ابهامی بر نمیخوریم. مضافم بر این که گفتیم اطلاق که قاعده هست، همیشه یادمان نرم آقای شیخ نسیم که قواعد و اصول و عمومات مقامات در برابر علم و اطمینان کارایی ندارن. جایی است که علم برخلاف با اطمینان برخلاف نباشه. ما علم وجدانی داریم که در عوض فاصله او آب ادامه داشته. این ادامه داشتن آب مگر باعث نجاست می شود؟ باعث تطهیر نشد؟ این تقریبا ینتهی الى ما لا نتمکن ان نلتزم بهی بالضروره. بنابراین این قسمت از مطلب که عبارت بود از حکم متنجسات به نجاسات دیگر معلوم شد که همون غسل مرتین، هرچند در متن به عنوان احوت آمده است، اعلام می شود الاحوت ان لم یکن احوا، اضافه کنید که حکم همین است که در سایر متنجسات باید غسل مرتین انجام بگیرد. ان شاء الله اللهم اجعلنا من المتطهرین. فردا درس و اکابر قوم تعطیل کردن، ما تابع هستیم، فردا تعطیل است، پس فردا ان شاء الله درس هستش، تشریف بیارید. سلامتی آقا موزا، سلامت خاطر